بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 284.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو وجد المبیع تالفا بعد القبض فیما یکفی فی قبضهی التخلیه و اختلفا فی تقدم التلف علی البیع و تأخرهی فلأصل بقاء ملک المشتری علی الثمن لأصالة عدم تأثیر البیع. مرحوم شیخ انصاری در ذیل فرع دوم، که ما فرع دوممون در واقع اختلاف دومی بود که بین بایع و مشتری ممکنه اتفاق بیفته، در ذیل این فرع یه اختلاف سومی رو مطرح میکنه. موضوع این اختلاف سوم اینه: اگر مشتری مبیع رو تالف یافت، یعنی رفت مبیع رو تصرف بکنه، دید از بین رفته، تلف شده، در جایی که دقت کنید، در جایی که مبیع، فرض بکنید مثلا خونه ایست که در قبضش تخلیه کافیه. یعنی چه در قبضش تخلیه کافیه؟ اینو دوستان سابقا خوندید، بعضی از اجناس هستن اگر شما تخلیه بکنی، یعنی دست از اون برداری، این برای قبض کافی نیست. اگر شما مثلا کتابی از من خریدید، انگشتری از من خریدید، من تسلط خودم رو نسبت به این کتاب و انگشتر منقطع کردم، گذاشتم اینجا رفتم، این برای قبض کافی نیست. نمیتونم زنگ بزنم به شما بگم آقا کتاب رو من دست ازش برداشتم فلان جاست برو ورش دار، اینو قبض حسابش نمیکنن. اما بعضی از چیزا مثل زمین، مثل مغازه، مثل خونه، مثل باغ، مثل درخت و امثال اینها، اینا تخلیه تو قبضش کافیه. یعنی چی تخلیه تو قبضش کافیه؟ یعنی همین که من بایه دست بردارم از این مال، تسلط خودم رو بردارم، راه رو باز بکنم که شما قدرت بر تصرف در این مال داشته باشید، این کفایت میکنه در قبض. لذا اگر من خونه رو تخلیه کردم، درشم باز گذاشتم، زنگ زدم به شما گفتم آه خونه آماده است برای تصرف شما، بسم الله، خود همین که به شما خبر دادم که خونه تخلیه شده، این برای قبض بگید کفایت میکنه، انگار شما قبضش کردی، ها، اون خونه رو انگار قبضش کردی. حالا اگر مبیع ما مثلا خونه‌ای بوده که تخلیه در قبضش کفایت میکنه، درست شد؟ فرض بکنید آقای بایع زنگ میزنه به مشتری، میگه آقا خونه تخلیه شده، آماده است که شما درش تصرف بکنید. مشتری فرصت نمیکنه همون لحظه بره خونه رو تصرف بکنه، یه هفته بعد میره خونه رو تصرف کنه، میبینه خونه چی شده؟ تخریب شده، سقفش اومده پایین، الان با خاک یکسان شده. خب سوال اینجا دوستان باید چه کار کنیم؟ اگر بین بایع و مشتری اختلاف شد، اختلافشون تو چیه؟ دقت کنید، اختلاف تو اینه که آیا این تخریب خانه، تلف این دار قبل از بیع بوده تا تلف بر عهده کی باشه؟ بر عهده بایع، یا نه بعد از بیع و بعد از قبض این تلف اتفاق افتاده تا به عهده مشتری باشه. مشتری میگه بابا ما روز چهارشنبه که مثلا معامله رو با هم انجام دادیم این تخریب شده بوده، لذا من خونه ای رو از شما خریدم که بگید قبلا تخریب شده، لذا گردن من نیست تخریبش، تخریبش گردن خودته. بای میگه درسته چهارشنبه من معامله کردم با شما، اما چهارشنبه شب من زنگ زدم به شما گفتم آقا خونه تخلیه است برو بردار، این روز پنجشنبه روز جمعه تخریب شده. وقتی من تلفن کردم به شما تخلیه کردم خونه رو آماده ی تصرف شما کردم، انگار به قبضت رسوندم دیگه. وقتی به قبض شما رسید بعدش اگر طلب شده این گردن من نیست، گردن خود آقای مشتریه. تو این اختلاف میخوام ببینیم تکلیف چیه. جناب شیخ انصاری میفرماید اصلی که در اینجا جاری میشود اصل بقاء ملک مشتری بر ثمنه. چرا؟ چون اصل عدم تأثیر بیعه. آقایون اگر قبل از بیع مال تلف شده باشه کمکم کنید، به عهده بایه، یعنی بیعی که اتفاق افتاده بیع نسبت به تالف اتفاق افتاده و این بیع اثری نداره. اما اگر تلف بعد از بیع و بعد از قبض آقای مشتری اتفاق افتاده باشه این بیع اثر داره. الان با این اختلافی که بین بایه و مشتری اتفاق افتاده ها، ما اساساً شک داریم که آیا بیع مؤثر بوده یا بیع مؤثر نبوده. ایشون میفرماد اصل عدم تأثیر بیعه، اصل این است که این بیع اثر خودش رو نداره. دوستان و بزرگوار نفرمایید اصالت و لزوم رو پس چه کار میکنید، عمومات مقتضی لزوم رو چه کار میکنید، اینا رو قبلن بحث کردیم. ایشون میخواد بفرماد اون اصالت و لزوم هم کاری ازش بر نمیاد. چرا؟ چون اصالت و لزوم تخصیص خورده به صورتی که ثمن عوضش به مشتری دخل نشده باشه. خب اینجا اصل معامله مؤثر است یا مؤثر نیست محل اختلافه، تا چه رسد به این که بگید معامله صحیحه عوضش هم کامل به آقای عرض کنم خدمت شما مشتری دفع شده عوض ثمنی که داده، لذا اصالت و لزوم هم کاری ازش بر نمیاد. ایشون میفرماد اصل عدم تأثیر این بیع است و در واقع حق میشه با کی؟ با آقای مشتری، یعنی او یک قسم میخوره و کار تمامه. حالا اگر کسی دوستان بیاد سراغ اصالت و صحه فی فعل المسلم، بگه آقا اصالت و صحه فی فعل المسلم رو پس برای کجا گذاشتن؟ اینجا یه بیعی اتفاق افتاده بین آقای مشتری و بایه، ما میخوایم ببینیم آیا این بیع صحیحاً واقع شده یا فاسداً واقع شده. درست مثل گوسفندی که ذابح ذبحش میکنه میاره تو قصابی میفروشه، خب شما از کجا میدونی این ذبحش درست بوده یا نه، بسم الله گفته یا نگفته، آب بهش داده یا نداده، رو به قبله بوده یا نبوده. من و شما میریم قصابی گوش میخریم، اینا رو میدونیم یا نمیدونیم؟ نمیدونیم. بر اصالت و صحه فی فعل المسلم چه کار میکنیم؟ گوشت رو میخریم، نوش جان میکنیم، خدا رو هم شکر میکنیم، البته اگه بتونیم گوشت بخریم، گوشت رو میخریم میخوریم، هیچ مشکلی هم نداره. اصالت و صحه فی فعل المسلم. حالا اگر کسی اینجا به ما اشکال کنه بگه آقای شیخ انصاری اصالت و صحه فی فعل المسلم در ما نحنفی جاریست، چرا؟ چون ما شک داریم که این بیعی که اتفاق افتاده بعضی از شروط صحت این بیع رو داره یا نداره. با اصالت و صحه میگیم انشاءالله اون شرط وجود داشته و بیع صحیحه. اون شرطی که مورد شک است دوستان، شرط صحت بیع که مورد شک چیه؟ اون شک این است که آیا مبی هنگام عقد موجود بوده یا تالف بوده؟ چون احتمال میدیم موقع عقد بیع دوستان اون مبیع چی شده؟ تلف شده بوده، یعنی مبیع انگار وجود نداشته. اگر کسی بگوید احتمال داره در زمان بیع این مبیع تلف شده باشد، شرط ما میشه وجود مبیع در هنگام بیع. ما تو این شک داریم، با اصالت و صحه هم میگیم انشاءالله این شرط وجود داشته و بیع رو صحیح اعلام میکنیم. بر اساس این حق میشه با مشتری یا بایه حق میشه با بایه، دیگه حق با مشتری نیست، خلاف اون چه که شهید از شیخ انصاری میفرمود. مرحوم شیخ انصاری میفرماد این حرف حرف باطلی است، این توهم توهم باطلی است. چرا؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد صحت عقد معناش چیه؟ وقتی شما میگه عقد صحیحه، معناش این است که عقد به گونه ای باشد که شرعاً اثر برش بار بشه. عقد یه وضعیتی داشته باشه که شرعاً اثر برش بار بشه. این عقدی که اثر روش بار میشه ما بهش میگیم عقد صحیح. اگر دوستان توی عقدی ما احتمال دادیم عقد روی شیء معدوم واقع شده، یعنی عقد واقع شده روی یک شیئی که اصلا وجود خارجی ندارد، چون فرض این است که هنگام بی احتمال میدیم این تلف شده باشه دیگه، ها؟ ایشون میفرماد با این فرض اساساً عقلاً اثری در تملیک عین وجود نداره، چون تملیک معدوم که معقول نیست که، ما نمیتونیم یه چیزی که وجود نداره تملیک کنیم به دیگری. اگر اون مال تلف شده باشد در زمان بی، تملیکش عقلاً معنا نداره، الا در یه مواردی که حالا یه دو مورد رو ایشون ذکر میکنه، اجازه به من بدید اونو جداگانه براتون عرض میکنم. درست شد؟ پس صحت عقد معناش این است که عقدمون زی اثر باشه و در ما نحنفی احتمال میدیم اساساً امکان زی اثر بودن این عقد وجود نداشته باشه عقلا، به جهت اینکه تملیک معدوم معنا نداره. از طرف دیگر دوستان، صرف انشاء تملیک معدوم درست عرفاً لغوه، اما قبح نداره تا شما اصالت الصحه رو جاری کنید. ببینید آقایون، اصالت الصحه کجا جاری میشه؟ اصالت الصحه جایی جاری میشه که این فعل رو احتمال بدیم شرطی ازش مراعات نشده و لذا به صورت فاسد واقع شده، که در واقع وقتی فاسد شد این عمل میشه عمل قبیح. درست شد؟ ایشون میفرماد اون عملی قبیح هست و اصالت و صحه درش جاری میشه که طرف علم داشته باشه به این که این مبیع معدومه، در این حال چیکار کنه؟ بفروشتش. با این که میداند این مبیع معدومه، با این که میدونه این مبیع وجود خارجی نداره، در این حال معامله میکنه. میگیم اصل این است که مسلمان یه همچی کاری نمیکنه. اما اگر یه کسی خودش هم خبر نداره که مبیع خراب شده، تخریب شده یا تخریب نشده، نه بایع میدونه نه مشتری، خب شما با اصالت و صحه نمیتونید یه همچی چیزی رو تصحیحش بکنید. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ در واقع تصحیح اون فعل مسلم با اصالت و صحه مال وقتیست که ما احتمال بدیم یک فعل قبیحی اتفاق افتاده، بعد بگیم خب مسلمان که فعل قبیح انجام نمیده، با اصالت و صحه این احتمال رو برداریم، بگیم انشالله این بیش صحیحه. ایشون میفرماد تو ما نحنفی، تو بحث ما صحبت سر این نیست که اینا علم داشتن که این مبیع تخریب شده و بعد فروختن، که بعد ما اون احتمال رو بخوام با اصالت صحه برداریم. نه، فرضمون این است که اگر مبیع تخریبم شده، بایعی که داره این مبیع تخریب شده رو میفروشه خبر نداشته، و وقتی خبر نداشته ایشون میفرماید معنا نداره شما با اصالت الصحه بخوای اینو برداری. در واقع این که ما میگیم فعل فاسد لازم نمیاد، عرض کنم خدمت شما فعل قبیح لازم نمیاد، به خاطر این است که تملیک حقیقی تو فرض تخریب که اتفاق نیفتاده، تملیک حقیقی تو فرض معدوم بودن و تخریب شدن اتفاق نیفتاده، تملیک صوری هم اگر چه تحقق پیدا کرده اما فاسد نیست، قبیح نیست، چون امر لغو دوستان در صورتی فاسد و قبیحه که از روی علم انجام بشه. این عرض کنم خدمت شما جوابی که ایشون به اصالت و صحه ذکر میکنه. یه مقداری عبارت رو بخونیم دوستان، هنوز این بحث تمام نشده ها. ولو وجد المبیع تالفا، اگر عرض کنم آقای مشتری مبیع رو تالف یافت، یعنی رفت خونه رو توش تصرف کنه، دید مبیع تلف شده، دید خونه با خاک یکسان شده. ها؟ بعد القبض، یعنی بعد از این که قبض کرد دید تلف شده. نگید آقا موقعی که قبض کرد که سالم بوده. میگه نه، فی ما یکفی فی قبضهی التخلیه، تو صورتی که تو قبضش تخلیه کفایت میکنه. چرا دوستان بحث رو برد توی مواردی که یکفی فی قبضهی التخلیه؟ چون اگر دوستان بنا باشه مبیع رو دستی تحویل بده، مثل کتاب که من میدم دست شما، خب این معلوم موقع قبض سالم بوده، الان بعدش تلف شده. ها؟ اینجا که دیگه اختلاف معنا نداره. ایشون فرض رو برد تو مواردی که یک فی قبضهی از تخلیه، که بگیم این زنگ زده مثلا، ها، خبر داده به آقای مشتری که آقا من خونه رو تخلیه کردم، شما دیگه میتونی خونه رو تصرف کنی، اما مشتری وقت نکرد، یه هفته بعدش رفت دید خونه تخریب شده، بعد دعواشون شد. بایه میگه بعد از قبض من تخریب شده، ربطی به من نداره. مشتری میگه چی؟ میگه قبل از بی انجام شده، تخریب شده، گردن خودت، گردن من نیست، و لذا بحث رو میبره فی ما یکفی فی قبضهی از تخلیه. خب لو وجد المبی تالفن بعد القبض فی ما یکفی فی قبضهی از تخلیه و تلفا، اختلافشون تو چیه؟ فی تقدم تلف علل بی و تأخره. آیا تلف مقدمه بر بی بوده؟ که اگر تلف مقدمه بر بی باشه دوستان، گردن کیه؟
بایه.
و تأخرهی، یعنی تأخر تلف بر بی و قبض، این قبض رو هم باید بیارید، یعنی بعد از بی و بعد از قبض این تلف شده، که طبیعتا اگر بعد از بی و قبض تلف شده باشد، گردن کیه؟ خود مشتریه. ایشون میفرماد اصلی که ما اینجا داریم اینه، فل اصلو بقا و ملک المشتری علی السمن. اصل این است که مشتری ملکیتش بر سمن باقی است. نفرمایید بی انجام شده، چطور شما میگید مشتری بر سمن ملکیتش باقی است؟ نه، میگه لاصالت عدم تأثیر البی، ما تو اصل مؤثر بودنه این بی شک داریم، یعنی بی معلوم نیست محقق شده باشه. اگر قبل از بی اون مبی تلف شده باشد، اصلا بی تحقق پیدا نکرده که بخواد سمن ملک آقای بایع بشه در اینجا. دقت میکنید؟ لذا چون اصل عدم تأثیر بیعه، اصل بقاء ملک مشتریست بر اون سمن، و لذا قول مشتری مقدمه. خب اینجا یه کسی توهم کرده، گفته اصالت و صحفی فعل المسلم رو پس برای کجا درست کرده؟ اون مال همینجاست دیگه. وقد یتوهم جریان و اصالت صحت البیع هنا، بعضی ها توهم کردن که اصالت و صحه در اینجا جاری میشه. این اصالت و صحه یعنی اصالت و صحه فی فعل المسلم، مثل اون ذبح مثلا حیوان. لشک فی بعض شروطه، چون ما شک داریم در بعض شروط بی، آقایون اون شرطی که ما شک داریم درش چه شرطی است؟ و هو وجود المبی. چون میدونید یکی از شرایط صحت بی این است که موقع بی بگید مبی موجود باشه، معدوم نباشه. بی معدوم که معنا نداره. جناب شیخ انصاری میفرماد وفیه، اشکال این توهم اینه، ان صحت العقد عبارت عن کونه بحیث یترتب علیه الاثر شرعا. صحت عقد به چه معناست؟ صحت عقد عبارت از این که این عقد به گونه ای باشد که بر این عقد مترتب بشه اثر شرعا. پس صحت عقد یعنی مؤثر بودن شرعی این عقد. فاذا فرضنا انه عقد على شيء معدوم، با این شکی که ما داریم، اگر ما فرض بکنیم که این عقد است بر شیء معدوم فی الواقع، چون احتمال داره قبل از بی مبی چی شده باشه؟ تلف شده باشه دیگه. ها؟ اگر ما این فرض رو بکنیم که این عقد بر شیء معدومه، فلا تأثیر له عقلا فی تملیک الی، عقلا این عقد دیگه عقد مؤثر نیست، نمیتونه تملیک عین بکنه. لأن تملیک المعدوم سطر بعد غیر معقولن، چون تملیک معدوم که معقول نیست که. ها؟ این وسط دوستان یک سطر رو نخوندم، درسته یا نه؟ این یک سطری که نخوندم، یه لحظه حواست به من باشه، این یک سطری که نخوندم دو تا مثال است برای تملیک معدومی که اون تملیک صحیحه. ایشون میگه تملیک معدوم درسته تو دو جا. کجا؟ حالا این دو جا رو البته مثال میزنه ایشون. یه لحظه حواست به من باشه. یه وقت هست شیء معدوم رو شما تملیک میکنی برای این که بعدن که موجود شد در واقع اون موجوده در آینده رو به ملک طرف در آورده باشی. ها؟ مثل این که یه باقی من دارم الان زمستون هیچ میوه نداره، چه کار میکنم؟ میگم آقا تابستون که این میوه در اومد، از الان تمام میوه این باغ رو به شما میفروشم، مثلا 2 میلیون 3 میلیون پولشو میگیرم، میوهش مال شما. آقایون میوه معدوم الان یا موجوده؟ میوه الان معدومه. اما من قصد میکنم تملیک معدوم را عند الوجود، میگم بعدن که موجود شد اون موجود بعدی رو به تو تملیک میکنم. ایشون میفهمد این اشکال نداره. این یک مورد. مورد دوم اونجایی که من قصد میکنم تملیک بدل معدوم را، حالا مثلا او قیمتا. مثل چی؟ مثال بزنم براتون. آقای زید، دقت کنید، آقای زید اومده مثلا فرض کنید انگشتر منو از بین برده، کتاب منو از بین برده، یه مالی از مال من رو از بین برده، تلف کرده، درست شد؟ من الان طلبکار اون آقام دیگه، یعنی باید مثلش یا قیمتش رو چکار کنه؟ به من بده. من همون کتاب رو به یه کس دیگری میفروشم، اما به قصد تملیک اون بدل به این آقا. میگم آقا این آقا کتاب منو از بین برده، کتابی موجود نیستا، اما من کتاب رو میفروشم، نه اینکه خود کتاب رو بخوام به تو تملیک بکنم، اون بدلی که طلبکارم از این آقا اون رو میخوام به تو تملیک بکنم. حالا مثلا اون قیمتا، اگر مثلی باشه مثل، عرض کنم مثلش، اگر قیمی باشه قیمتش. ولذا ببینید این بین، عرض کنم این عبارت رو، لأن تملیک المعدوم لا علا قصد تملیکهی اندل وجود، مثل ثمره باغ، ثمره بستان، ولا علا قصد تملیک بدلهی مثلا او قیمتا. اگر تملیک معدوم به این دو قصد نباشد غیر معقوله. معناش این است که تملیک معدوم به این دو تا قصد اشکالی نداره. و مجرد و انشائهی به لفظ لقوان عرفن یقبه مع العلم دون الجهل بالحال، مجرد انشاء تملیک معدوم، ضمیر انشائهی رو دوستان بزنید به تملیک معدوم، صرف این که من انشاء تملیک معدوم بکنم با لفظ، صرف این لغو است عرفن و قبیح است. البته در چه صورتی قبیحه؟ در صورتی که مع العلم دون الجهل بالحال. اما اگر من ندانم که این معدوم است و تملیک بکنم، این قبیح نیست. فاذا شککنا فی وجود العین حال العقد، حالا تو بحث ما نحن فی، وقتی ما شک داریم، چون فرضمون این است که بایع و مشتری هیچ کدوم خبر از معدوم شدن مبیع ندارن، اگر ما شک کردیم در وجود عین در حال عقد، فلا یلزم من الحکم به عدمه فعل فاسد، لازم نمیاد از حکم به عدم وجود عین فعل فاسد من المسلم. آقایون باید مسلم احتمال انجام فعل قبیح و فاسد ازش بدیم، بعد با اصالت و صحه اینو برداریم از دوشش، بگیم مسلمان که فعل فاسد انجام نمیده، مسلمان که فعل قبیح انجام نمیده. ایشون میفرماد این معامله اصلا فعل فاسد نیست که شما بخوای با اصالت و صحه برش داری. فلا یلزم من الحکم به عدم این، به عدم وجود این فعل فاسد من المسلم، لأن التملیک الحقیقی غیر متحقق. این لأن دوستان دلیل لا یلزم فعل فاسده. چرا فعل فاسد لازم نمیاد؟ به خاطر اینکه تملیک حقیقی که تحقق پیدا نکرده، چون معدوم بوده. ها؟ تملیک سوری هم و انتحققه، و سوری و انتحققه، لکنه لیس به فاسدن. ما به این تملیک سوری نمیتونیم بگیم فاسد، نمیتونیم بگیم فعل قبیح. چرا؟ از لغو فاسدون عرفن، فعل لغو عرفن فساد داره، قبیح ای قبیحون، ازا صدر ان علمن بالحال، وقتی که از روی علم به وضعیت حاصل بشه. این بابا خودش هم خبر نداشته، نه بایه نه مشتری، اصلا نمیدونستن این مبی تلف شده. وقتی نمیدونستن تلف شده، این بی لغو هست اما فاسد نیست، لغو هست اما قبیح نیست، و چون فاسد نیست قبیح نیست، اصالت و صحه اینجا جاری نمیشه. و بالجمله الفاسد و شرعن، آقایون الفاسد یعنی تملیک فاسد، الفلام شون برگردونید به تملیک. تملیک فاسد شرعن الذی تنزه عنه فعل المسلم، همون تملیک فاسدی که عرض کنم شرعن فاسده که منزه است از این تملیک فاسد فعل مسلم، هو تملیک الحقیقی المقصود. کنار این المقصود حتما بنویسید، یعنی باید از روی علم باشه، باید قصد شده باشه. ما اونی که از روی علم است و با قصد انجام میشه، اون رو با اصالت و صحه بر میداریم. الذی لم یمزه الشارع، همون عملی که فاسد است و قبیح هست و امضا نکرده شارع او رو، این رو ما میتونیم بگیم مسلمان یه همچی کاری رو از روی قصد انجام نمیده. آقایون میتونی شما بگیم مسلمان اشتباه نمی کنه؟ میتونی بگیم مسلمان فعل قبیح انشالله انجام نمیده؟ اصالت و صحه میگه مسلمان فعل قبیح انجام نمیده، فعل فاسد انجام نمیده، اما نمیتونی بگی مسلمان اشتباه هم نمی کنه. مسلمان چه مسلمان چه کافر اشتباه همه میکنن، لذا اصالت و صحه اشتباه رو بر نمیداره. فهم هازا، اینو خوب دقت کن. فانه قد قفل عنه بعضون، بعضیا قافل شدن از این مطلب. فی مسئله اختلاف فی تقدم بیع الراهن علی رجوع المرتهن، یه لحظه حواست به من باشه، ایشون یه نظیری میاره اینو عرض بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد این نکته ای که ما در بحث اصالت و صحه فی فعل المسلم گفتیم، ما که گفتیم باید فعل فاسد و قبیح باشه تا اصالت و صحه جاری بشه، صرف این که فعل لغو باشه اشتباه باشه اصالت و صحه جاری نمیشه، این نکته رو بعضی ازش غافل شدن. و چون غافل شدن تو بحث اختلاف بین راهن و مرتهن، این اختلاف چیه؟ اینجا یه حرفی این آقایون زدن. ببینید دوستان، راهن یعنی رهنگذار. من 100,000 تومان از شما قرض میگیرم، شما میگی آقا من شما رو نمیشناسم، شاید 100,000 تومان رو نیاوردی، یه چیزی پیش من رهن بگذار. من انگشترم و پیش شما چیکار میکنم؟ رهن میگذارم. من میشم راهن، شما میشی چی؟ میشه مرتهن. انگشتر که دست شمای مرتهنه، ملک کیه؟ خوب حواست به من باشه، ملک من راهنه دیگه. ها، من میتونم انگشتری که پیش شماست بفروشم یا نه؟ نمیتونم بفروشم. چرا؟ چون حق شما بهش تعلق گرفته، مگر اینکه از شما اجازه بگیرم، زنگ بهت بزنم بگم فلانی اجازه میدی من این انگشتر رو بفروشم مشکلم حل شه، شما میگی اشکال نداره، اذن بی به من میدی. خب اگر شما اذن بی به من دادی، من دیگه میتونم اون انگشتر رو چکار کنم؟ بگید بفروشمش، به شرط این که شما رجوع از اذنت نکنی. اگر من این انگشتر رو فروختم، شما هم از اذن خودت برگشتی، گفتی پشیمون شدی، گفتی اگه بفروشه من سرم بیکلا میمونه، اومدیم و این بنده خدا 100,000 تومان منو نیاورد، من دیگه دستم به اینجا بند نیست، از اجازه ای که به من دادی برای بی، از اون اجازه برگشتی، رجوع کردی، درست شد؟ حالا با این وضعیت اگر راهن و مرتهن اختلاف بکنن، درست شد؟ اختلافشون تو چیه؟ اختلاف تو این است که آیا بیع راهن مقدم بر رجوع مرتهن از اذن بوده؟ یعنی اول بیع انجام شده توسط راهن، بعد آقای مرتهن رجوع کرده، که اگر اینجور باشه بیع چیه؟ بگید صحیحه. نه صحیحه، اول بیع انجام شده بعد او از اذن خودش برگشته، رجوع از اذن بعد از بیع بوده. آقای راهن میگه من بیع کردم بعد تو رجوع کردی، لذا بیع من صحیحه. اما آقای مرتهن چی میگه؟ میگه من اول رجوع کردم بعد تو بیع انجام دادی، اول من رجوع کردم بعد تو بیع انجام دادی. خب وقتی من رجوع از اذن کردم، تو دیگه حق نداشتی که بیع انجام بدی، درسته؟ این بیع باطله. تو اینجا برخی تمسک کردن به اصالت و صحه نسبت به رجوع از اذن، یعنی رجوعی که آقای مرتهن از اذن خودش کرده اصل این است که این رجوع صحیحه. شیخ میفرماید این از تمسک به اصالت و صحت رجوع فل اذن صحیح نیست، این غلطه. مثل هم مانحنفی که بعضیا به اصالت و صحت فی فعل المسلم تمسک کردن و غلطه، اینجا هم غلطه. چرا دوستان؟ چون رجوع اگر بعد از بی باشد در صورتی فاسد است و قبیح که از روی علم آقای مرتهن باشه. مرتهن در صورتی بعد از بی اگر رجوع بکنه اشتباه فاسد قبیحه که میدونسته بی انجام شده بعد رجوع کرده از اس. اگه میدونسته بله قبیحه، شما میگه اصالت و صحت فی فعل المسلم. اما اگر نمیدونسته که اینجا فعل قبیحه انجام نداده که شما با اصالت و صحت بخوای برش داری. درست شد؟ نگاه کن، فهم هذا فانه قد قفل عنه بعض فی مساله الاختلاف فی تقدم بیع الراهن على رجوع المرتهن عن اذنه فی البیع، یا نه تأخره عن، آیا بیع بر رجوع مقدم بوده؟ که اگر بیع بر رجوع مقدم باشه دوستان بیع صحیحه. این ادعای کیه؟ آقای راهن. یا نه تأخر داشته بیع از عرض کنم رجوع، که اگر تأخر داشته باشه اینجا بی به درد نمیخوره. حیث و تمسک به اصالت صحت رجوع انل از. بعضی ها گفتن آقا مرتهن رجوع کرده، اصل این است که کارش درست بوده. اصل صحت در فعل مسلم که رجوع آقای مرتهن باشه. ایشون میفرماد این حرف باطله. الا ان دوستان دلیل چیه؟ دلیل قفلته، یعنی دلیل بطلان این تمسک به اصالت و صحت. چرا این اصالت و صحه اینجا باطله؟ میگه لأن الرجوع، رجوع آقای مرتهن، لو وقع بعد بیع الراهن کان فاسدا لعدم مصادفته محلا یؤثر فی، به خاطر اینکه رجوع اگر بعد از بیع الراهن باشد فاسده. با علم این آقا لعدم مصادفت این رجوع در محلی که یؤثر فی، چون مصادفه نکرده، عرض کنم در واقع تطبیق نکرده این رجوع با محلی که اثر بگذاره این رجوع در اون محل. لذا چون از روی علم نبوده، اگرم بوده از روی جهل بوده، ما نمیتونیم بگیم عرض کنم خدمت شما این فعل فعل فاسد و قبیحه و با اصالت و صحت بتونیم اینو برش داریم. این نعم رو هم عرض بکنم تو این تتمه وقت کمی که داریم، انشالله از این بحث بگذریم. ببینید دوستان بزرگوار، توی این نعم ایشون میخواد بفرماید که ما سابقا گفتیم اصالت و صحه در این بحث قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون عقلا تملیک معدوم قابلیت تأثیر نداره، عقلا قابلیت تأثیر نداره. حالا میفرماید در مواردی دوستان عقلا و عرفا قابلیت تأثیر وجود داره و ما اگر شکی داریم، شک در یکی از شرایط شرعی است و الا عرف دوستان تملیک رو قائله. عرفا اون تملیک وجود داره. تو یکی از شرایط ما شک داریم که آیا اون شرط وجود داره شرعا، یعنی مراعات شده در واقع تو این معامله شرعا، یا اون شرط مراعات نشده. اونجاها ما قبول داریم که جای اصالت و صحه فی فعل المسلم هست. در واقع ما تا اینجا خواستیم بگیم اصالت و صحه فی فعل المسلم در ما نحنفی جاری نمی شود به دو بیان. یک بیان این بود که این فعل اصلا قبیح نیست، فاسد نیست که بخواد اصالت و صحه توش جاری بشه. بیان دوم این بود که چون تملیک معدوم بوده، اساساً عقلاً و عرفاً کمکم کنید، عقلاً و عرفاً هیچ تأثیر نداره که شما بخوای اصالت و صحه رو جاری کنی. حالا ایشون میخواد مثالهایی رو بزنه، یه شاید 7-8 تا مثال، 5-6 تا مثال میزنه برای مواردی که عقلاً و عرفاً تملیکش امکان پذیره، اما چون تو شرط شرعیش ما شک داریم با اصالت و صحه میتونیم صحت اون معامله رو چکار کنیم؟ تصحیحش کنیم. حالا اون مثالا چیه؟ یک مثال اونجایی که مبیع فروخته بشه بلا ثمن، میدونید یه بحثی بین آقایون هست که شرعاً بیع بلا ثمن صحیح هست یا باطله. شیخ انصاری هم سابقا این رو گفته که این بیع چیه؟ باطله. بیع بلا ثمن معنا نداره. مثلا من کتاب رو به شما بفروشم به هیچی، ثمن در مقابلش قرار ندیم، اسمشو بیع بگذاریم، اسمش هبه نباشه، اسمش بیع باشه اما بیع بلا ثمن. من کتاب رو تملیک شما کردم در مقابل هیچی، عرفن این اشکال داره یا نداره؟ کار به شرع نداریم. ایشون میفرماد عرفن تملیک اشکال نداره، بالاخره این کتاب رو من به شما تملیک کردم. ها؟ یا مثلا مبیع شرعن غیر مملوک باشه اما عرفن مملوکه، مثل خرید و فروش شراب. آقای اون شراب عرفن قابلیت خرید و فروش داره یا نه؟ شرعنشو کار نداریم، عرفن و عقلا قابلیت خرید و فروش داره. کما اینکه الان تو دنیا شراب و خرید و فروش میکنن، گوشت خنزیر رو خرید و فروش میکنن، گوشت کلب رو خرید و فروش میکنن، ها میخورن، هیچ مشکلی هم نداره براشون، عرفن و عقلا مشکلی نداره. یا در جایی که مبیع تالف محسوب میشه شرعن اما عقلا و عرفن تلف نشده، مثل اینکه مثلا من یه انگشتری رو 2 سال گمش کردم، دو ساله من این انگشتر رو گم کردم، وقتی گم کردی پیدا نکردی، این عرفن تا عذر میخوام شرعن تلف شده، این دیگه ملک شما انگار محسوب نمیشه، مال شما محسوب نمیشه، اما عرفن و عقلن این تلف نشده، این بالاخره یه جایی، حالا یه گوشه از خونه، یه گوشه از مدرسه، یه جایی هست. تملیک مبیعی که عرض کنم مثل این انگشتری که مثلا گم شده تالف محسوب میشه شرعن. یا مالی رو که به سرقت بردن، مثلا مالی که به سرقت بردن، این تالف محسوب میشه، لذا بیعش صحیح نیست شرعن اما عرفن و عقلا قابل تملیک. مثال بعدی اون مثالی است که سابقا در ثمره بستان زدیم، مبیعی که الان معدومه اما من قصد تملیک اون رو میکنم در زمانی که بعدا به وجود خواهد آمد، مثل ثمره بستان. یا اون مثال بدل که من مبی خودش تلف شده اما تملیک بدلش رو قصد میکنم، حالا مثلا یا قیمتا. تو این موارد اگر یه مورد اینجوری داشتیم که عرفن و عقلا تملیکش اشکالی نداشت اما ما شک میکنیم که آیا تمام شرایط شرعی صحت معامله بین بایع و مشتری مراعات شده یا نشده، که اگر مراعات شده باشه بیع صحیحه، اگر مراعات نشده باشه بیع چیه؟ باطله. درست شد؟ حالا اگر شک کردیم، ایشون میفرماد اینجا جای اصالت و صحت فی فعل المسلم هست، چون اون دوتا نکته ای که در بحث قبلی عرض کردیم اینجا دیگه وجود نداره. نگاه کنید عبارت رو، نعم لو تحققت قابلیت و تأثیر عقلا، اگر قابلیت تأثیر عقلا وجود داره، و تحقق الانشاء الحقیقی عرفن، و انشاء حقیقی هم عرفن تحقق پیدا میکنه. ببینید عرفن گفت نه شرعنها، عقلا و عرفن مشکلی نداریم. ها؟ ولو، حالا موارد شما خواهد ذکر بکنه تو 400 بین دو خط تیره، ولو فیما ازا باع بلا ثمن. مثال اول بیع بلا ثمن، من کتاب رو تملیک میکنم به شما بلا ثمن. او باع ما هو غیر مملوکن کالخمر و الخنزیر، که خمر و خنزیر دوستان مملوک شرعی نیست اما عرفن تملیکش اشکال نداره، عرف تملیک میکنه. و کتالف شرعن کالقریق و المسروق، مالی که غرق شده، مالی که به سرقت رفته، اینا شرعن تالف محسوب میشه اما عرفن و عقلن تالف نیست. مالی که سرقت برده شده الان سارق داره باش کیف میکنه، ها؟ تلف نشده که، اما شرعن تالف محسوب میشه. او معدوم قصد تملکه عند وجوده که ثمرت المعدومه، مثل میوهی که الان تو زمستون نیست اما تو تابستون در میاد، ها؟ معدومی که قصد بشه تملک اون معدوم عند وجودهی، بعدن که به وجود اومد من اونو تملیک میکنم. او قصد تملیک و بدلهی مثلا او قیمتا. حالا برای این آخری مثال میزنه، یعنی چه قصد تملیک بدل شده باشد مثلا یا قیمتا؟ میگه کما لو با اما اتلفه زیدون علا ام، مثل اونجایی که بفروشد اون کتابی را که مثلا تلف کرده، اون رو زید بر علیه ام، یعنی کتاب مال امر بوده، زید تلفش کرده. ها اینجا که تلف کرده، من اون کتاب رو میفروشم اما به قصد، بگید، تملیک بدل، تملیک مثل یا قیمت، او صالحه ایاه، یا بی نکنه، مصالحه کنه اون رو به قصد حصول اثر الملک فی بدلهی. تو این موارد آقایون تحقق مورد و صحه و الفساد، جای صحت و فساد اینجا وجود داره، یعنی چون عرفن تملیک امکان پذیره، جا داره بگیم اگه شرایط شرعی مراعات شده باشه این صحیحه، نشده باشه باطله. فاذا حکم به فساد شیء من ذلک، اگر حکم شد به واسطه شکی که داریم به فساد شیء من ذلک، ثم شک فی ان العقد الخارجی منه ام من الصحیح، اگر گفتیم این دوتا شرط باعث می شود که این بی فاسد بشه، بعد شک کردیم که این بیی که من و شما انجام دادیم آیا اون ویژگی رو داشته که بشه فاسد یا نه ویژگی رو نداشته که بشه چی؟ بشه صحیح. ثم شک فی ان العقد الخارجی منه، یعنی من الفاسد، ام من الصحیح، اینجا جای حمل فعل مسلم بر صحیح هست، حمل علی الصحیح. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.